الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. چون که تا آخر بحث رو به لطف خدا انشاءالله بر همین آیه متمرکزیم، آیه ای دیگر رو نمیخونیم. عنایت بفرمان به آخر آیه تا بحثمون خودش شکل خودش رو پیدا کن. آخر آیه میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یعنی این قضیه مرگ و خواب یه مسئله است که برای اهل تفکر یک نشانه ایست از نشانه های عالم غیب و اعلا. بعد می فرماد که یتفکرون، یعنی همطور برخورد اول با آیه چیزی ممکنه نده به ما، چون تفکر می خواد. تفکر کارش همینه دیگه، که ما رو ببرید در جایی که حس ما نمیاف اونجارا و به ما نشان بده حقایقی رو که حس ما نمیاف. خب معلومه که پس اگر تلاش نکنیم از اون عالمی که آیات میخواد ما را اونجا ببره ما محروم میشیم. خب ظاهر آیه را یه بار بخونیم معنی کنیم. میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها. خدا نفس، نفس یعنی همون جان، یعنی خودی هر کس، نفس انسان یعنی خود انسان. میگه خود انسان را خدا هنگام مرگ میگیره. والتی لم تموت، اما اون کسی که این دلتی به نفس برمیگرده، اما اون کسی که نمرده است فی منامه ها تو خواب میگیردش. فیمس کلتی قضا علیه الموت، اون کس را که مرگ برش رانده شده است میگیردش و میگیردش، دیگه رها نمیشه، بر نمیگرده. یمس و امساک گرفتن. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون دیگه ها را، یعنی اونایی که مرگ برشون جاری نشده است، یرسلو میفرستدشون دوباره تا یه مدتی. بعد میفرماد رو این قضیه اگه فکر کنی خیلی چیز گیر میاد. ان فی ذلک، تو همین قضیه گرفتن در خواب و مرگ، رها کردن در بعد از خواب، رها نکردن در مرگ، میفرما چیز گیر میاری. خب آیه که مشخصه میخواد مرگ و خواب را روشن کنه، دیگه از این چیز عجیب تر نیست. ما زندگیمون روشنم که بشیم براش چیزی نیست. کل زندگی ما یه تولد است تا 50-60 سال بعدم رفت، همشم محسوسه و تهشم خیلی قلیل از نسبت به اون عالم. پس میخواد مرگ و زندگی، مرگ و خواب رو برا ما حضرت حق تو این آیه روشن بفرما. خب از اول آیه میفرماد الله یتوفا، حتما اهل ادب میدونن اگه مثلا شما 50 تومن از یکی طلبکار باشید، رفیقتونه بگی برو این پول ما رو بگیر، برده 40 تومنش رو بگیره و بیاد، اصطلاحاً عرب بهش نمیگه استیفا کرد، چرا؟ چون 10 تومنش موند. اما اگر 50 تومن گرفت اومد میگه نه استیفا کرد، یعنی همش رو گرفت. استیفا یعنی تمام و کمال گرفتن، نه ناقص گرفتن. خودتون هم تو فارسی میگم دیگه، میگم استیفای حق منو باید بکنی، یعنی همه حق منو بگیری. اینجا میفرماد خدا همه جانها را هنگام خواب و هنگام مرگ میگیره. خیلی التفات بفهم. حالا میگن مرگ رو که ما نمیدونیم، حالا انشاءالله همین آیه نشون میده که میشه مرگم فهمید. آدم نباید بگه چون ما نمردیم پس نمیدونیم، قاعده که دستمون باشه خب میدونیم دیگه. میفرماد هنگام مرگ و هنگام خواب همه شما را میگیریم. خب تو خواب که میفهمیم چطوری ما را میگیره؟ میگیره یا نمیگیره؟ خب اینه که ما میفهمیم دیگه که قشنگ سرمون رو گذاشتیم رو پشتی، یهو دیدیم که تو این عالم نیستیم. خودمون که نخوابیدیم، خودمون رفتیم دراز کشیدیم، خدا گرفتمون، اسمش هم میذاریم خوابیدن. ما فقط مقدمات رو انجام دادیم. که یه بار دیگه هم یه اشارهی به مناسبت تو همین سوره به این عرض کردم در نکته دیگه، اما اینجا همینقدر نکته خوبی است که واقعا ما سرمون رو که میذاریم رو پشتی چی کار میکنیم؟ اگه اراده کنیم که میخوایم بخوابیم که بیدار، اگه دوباره اراده کنیم که خیلی خوب ما تصمیم داریم بخوابیم که خب بیدار، اگه 3 بار اراده کنی بازم بیدار. اتفاقا باید اراده نکنی تا بخوابی، اما همطور که خوابیدی میگیرندت. پس در خواب تو نیستی که میری در اون دنیا، میبرندت میگیرندت به اون دنیا. من چه میدونم چه دنیا؟ من هیچی نمیخوام پا شما بذارم که بپذیرید، من میخوام اون چه که میبینید و فقط التفات پیدا کنید. که تو خواب پس تا اینجا چیز روشنی است برای هر کسی، که آدم در خواب میبینه که دیگه تو این دنیا نیست و تو اون یه دنیاست. حالا چرا اون یه دنیاست؟ حالا انشالله روشن میشه. خب پس این گرفتن خیلی دلم میخواد التفات بفرمان. تو مثالی که عرض کردم، مثال این بود که تمام توفیقات الهی از همین مقول است. شما مثلا میخواید خوب شید، شما نمیتونید خوب شید، فقط شما میتونید بدی نکنید، مثلا دروغ نکنید، گناه نکنید. اما اینکه حالا برید به طرف حضرت حق، حضرت حق شما را بپذیره، آستان غیب روبرو شما به لطف الهی باز بشه، از کارا من و شما نمیشه. یعنی اصلا ما کاری نیستیم تو این قضیه، ما فقط رفع حجاب رو خدا به لطفش به عهده ما بیاره، یعنی رفع موانع. لغت حجاب اینجا درست نیست به کار ببر. رفع موانع یعنی دروغ نگفتن، یعنی که مانع رو برطرف کرد. اما خب حالا که دروغ نگفتیم، غیبت نکردیم، به لطف خدا صله رحم کردیم، حرمت نگه داشتیم، حسود نبودیم، بی خود غضب نکردیم، حالا که چی؟ حالا هیچ. مثل یه آینه است که پاک بشه. خب حالا چی؟ هیچ. آینه پاک چیز توش نیست، باید یه چیزی بندازن توش که حالا اگه بندازن دیگه پیداست. قبلش پیدا نبود، آینه کثیف هیچی رو نمیتونه اگه توش بیفته نشون بده، ولی آینه پاک چیزی توش نیست. قلب مومن وقتی صیقل پیدا کرد، خدا به اندازه استعدادی که این داره، به اندازه‌ای که خود ندارد، خودش رو بهش نشون میده. به اندازه‌ای که خود دارد، یعنی که آینه ندارد، چون که خودش حجاب است دیگه. همین که بگید من خودم دیگه این زحمت رو کشیدم، خلاص. حالا هی همی پرسه طرف که چرا به نشاط الهی نیستم. خب خود داریم آقا، من خودم رو میبینم چقدر گرفتارم. یعنی تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته اد بگویم، خود را نبین که رستی. خب نمیشه. حالا چون این همه این بحث به این آیه مربوط نیست، ولی این جایی است که من و شما میتونیم مسئله مون رو یک کمی با هم دیگه حل کنیم. اگه نه بحثا ادامه میدیم، حوصله داشته باشی نگوین پس آیه را ادامه نمیدم. من میخوام عرض کنم وقتی همه صیقل ها را انجام دادیم، حالا تازه هیچی. حالا اگه بگیم که خب دیگه زحمتامون رو کشیدیم، پس چرا خدا کاری نمیکنه؟ خب هنوز بی آینه ای. متوجه این چی شو؟ کی میتونه نور حق را بگیره؟ کسی که آینه شده باشه، یعنی هیچی نبینه. آینه چون هیچی نیست میتونه نور بگیره. اگه چیز بود که آینه نبود، نمیتونست نور بگیره. فرق آینه با این دیوار چیه؟ آینه هیچی نیست به این معنا که هیچ صورتی نداره. این دیوار چیه؟ صورت داره. آینه چیه؟ پذیرش محض است. هیچ آنی که یه لکه رو آینه بود، دیگه آینه نیست، لکه است، نمیتونه بگیره. پذیرش محض. خدا کمک من و شما بکنه که پذیرش محض بشه. یه دنیایی شما فکر میکنه از خودتون نمیپرسید چی تو میشه دیگه آدمی. من بارها توی این ماه رمضانیه این عظیمترین نکته بود برای خودم که این دعا ابو حمزه رو چطوری یکی میتونه بگه؟ نه یادداشت قبلش داره، نه کسی قبلش گفته، نه هی بگه ابو حمزه سمالی خط بذار اینجوری بنویس. اصلا اینجوری که نبود دعا ابو حمزه. یه مرد الهی که به آسمان غیب بر این وسط همینطور میگه، چطوری یه کسی همینطور میگه؟ لایه های عمیق، باطن های دقیق، ژرف ناکترین ابعاد روح انسان را سیر میکنه، میگه، ارتباط میده، اوج میده، همینطور میگه. نه فکر میکنه. خب اگه فکر کنه که خودشه. فکر نکنین که این فکری ما که برای ما خوبه از ائمه اینجوری فکر کنن. اگه فکر کنن که خودتی. خود را نبین که رستی، تا عقل و فهم بینی. یعنی این معجزه است آقا خودش، که یک کسی همین طور میگه، چون ما در روایت داریم دیگه، از موضوع خارج نشیم، در روایت داریم که زیارت عاشورا حدیث قدسی است. همطوره. یعنی چی؟ یعنی من نگفتم، من باز شد قلبم، آینه شدم، اینجوری درش ریختم، به طریق ترجمانی من از او سخن بگویم، به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. من که خودمو نمیخوام بگم، من مشکلمون است که خودمونه میخوایم بگیم. خب خودمون چه شبی حدیث خواب میگیم؟ اینقدر آقا بده؟ من هم برا خودم میترسم، هم برا شما، که گاهی تو جلساتی باشیم که آینه بودنمون رو ازمون بگیرن، خودمونا به خودمون بدن، نیان بگن آقا تو فقط آینه ای، اطلاعات به ما بدن، توزمونا عالی کنن، بریم خونمون با سواد باشیم. وقت کی دیگه به ما چیز میده؟ ما که تو جلسه چیز گرفتیم، ورمم کردیم، باد کردیم و رفتیم. این که جلسه نشد. جلسه یعنی این که چیزی کسی به کسی نده، آینه بشن همه تا خدا بده. غیر این آقا آخر ندارد، آخر ندارد. خدا میده، چیز یاد میگیریم، پوزم میدیم، منمونم اشباع میشد، اما آخر نداره. یعنی بعد از یه مدت میدیم هیچی نداری. دیدین بعضیا اینجوری هم دیگه، مثل یه جوب میموند، آبا از ایران میگیرم، از ایران میدم. آدم ها بعضیا جوب هست، جوی خودش از حق چیزی نمیگیره و بقیه رم فشار میاره که چیزایی را تو ذهنشون نگه دارند. خب این که این علمی است که بار ماست، نه چیزی که ما بارش باشیم. یه وقت مثل یه کشتیه، ما سوار شدیم، هی ما را میبره. این همون علم قلبیه، علمیه که باید ما هیچی بودنمون رو بفهمیم، آینه بشیم. اما یه وقت کشتی سواری ماست، فقط ما زور میزنیم، پوز میدیم، آقا ببین چه کشتی گنده ای روزه. خب تو کجا میری؟ تو که زیر این کشتی خفه شدی. بعضی اطلاعات و علم ها بار ماست، نه یار ما. خب ما تو خواب چه کار میکنیم که میخوابیم؟ هر وقت خواستید که نور حق به ما و شما به لطف خودش برسه، اولین شرط اینه که ما آینه بشیم، هیچی بشیم. اون وقت حالا راست خودمون، ما که نمیگم ما میخوایم، ما اصلا همچه غلط های من خودم رو میگم، در جاش هم بحث میکنم، ابدا همچه غلط های من ابدا نمیکنم که بخوام دعای ابو حمزه سمالی به قلبم برسه. ما از این فضولی ها نمی کنیم. حریم قدس اهل البیت رو فقط در دامنش نوال خوری می کنیم انشاءالله. این که بخوایم ما اصلا به اون قله ها دست پیدا کنیم، این یه حماقت است و فضولی، جاش هم باید بحث بشه، خودش بحث داره، خودش معرفت هست، همچوری عرض نمی کنم. اما بالاخره اون ور قضیه، ما که میدونیم اینا چون بنده محضند، خب میریزد به قلبشون. حالا راست خودش، راست بشریت مطلق میریزد، چون اونا ظرف وجودشون ظرف هدایت کل انسانیت هست. اما روش اهل البیت که بارها من عرض میکنم، دوستان میپرسن آقا هی شما میگوی روش اهل البیت، روش اهل البیت، این روش چه روشی است؟ همین است، روشی است که اونا از خدا چیز میگیرن، ما باید به اشاره اونا از خدا چیز بگیریم. این جمله ما یه بار دیگه التفات بفرد. شما دعا میخونین، ائمه یادتون میدن دعا بخونین که چی؟ که از خدا اینا رو بخواد. یعنی روش اهل البیت اینه که قلبشون رو باز میکنن، آینه میشن، مطلقاً حضرت حق نورش رو و هدایتش رو بهشون میده. آخر داره این کار عزیزان. که میگم آخر داره یعنی شما تو قیامتتون فقط قلبتونه دارید، سوادادونه که میدونیم هیچ کدوم نداری. به ادله‌ای که بحث شده یه صلوات بفرستید. پس تو قیامت که روشن است، هر چی قلب داره و گرفته است و داره. تو پیر مردی و پیر زنی هم همینطور است. شما وقتی به سن ما و بیشتر رسیدین دیگه فقط هر چی قلب دارید دارید، دیگه سواده که نمیمونه، که تازه بمونه که چی بشه، اطلاعات که نمیمونه، که قلب به اندازه ای که راهش به عالم غیب بازه چیز میگیرد. آخر داره. اگه آینه شدیم یا راه آینه شدن را هی تمرین کردیم، هیچ شدیم هیچ، و در هیچ شدن هیچ خودم خودی ندیدیم، به مرور به مرور به مرور، اون وقت دیگه خودشون دستگیری میکنه، کار میبره. من در حالی که با خودم میجنگم ببینم باز دوباره کار خودم خراب است. یعنی این که بی نشاطم و به اون شعف و وجدی که لازمه یک انسان مؤمن است نرسیدم، دوباره همین شعر رو میخونم: خود را نبین که رستی، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان. تو خواب این تذکر بود که بنده عرض کردم که شما اتفاقا فقط آینه پاک میکنید، میرید دراز میکشید تا این با شماست. میشه حالا همه شرط همه قوم ها دراز نمیکشن، هر قومی اگه آماده شد به خواب، دیدم یه سری سرخ پوسته از هر صندلی خواب دارن، یه جور خاص میخوابن، مثل ما نمیخوابن، این روز زمین نمیخوابن اصلا. باشه، یعنی نفس به یه نحوی شرایطی را حس کنه که ما تو اون شرایط ارادمون اینست که بخوابیم. درسته که تا اراده میکنیم نمیخوابیم، ولی تصمیم گیری کلیمون است که بخوابیم. حالا ما تو خود کشور خودمون که این مسئله راحت است، خب سرمون میذاریم میخوابیم. ما چیکار کردیم؟ ما که نخوابیدیم، ما آماده شدیم، آماده شدیم همین مثل آینه پاک کردن که خدا جذب کنه. برای همین هم شما گاهی میبینید نه نمیخوابید، نمیخوابید، یعنی کاری کرده که لطف خدا، اینجا خواب طبیعی را میگم، راحت شاملتون نمیشه. حتی او وقت آدم گاهی مجبور است که یه مشکلاتی برای خودش ایجاد کنه برای اینکه مشکلش راحت بشه، که اون بحثش جدا. مثل این است که دستمون را زخم کردیم، به جای اینکه زخمش را قشنگ پانسمان کنیم تا خوب بشه، کرخش کنیم. اینجا ما عملا زخممون را خوب نکردیم، قایم کردیم. مثلا ممکنه شما با داروهای خواب‌آور و این چیزا روحتون که داره به شما میگه، میگه آقا منو توی شرایطی قرار دادی که خدا جذبم نمی کنه. مثل این است که دارید میگوید آقا این آینه یه طوری است که کج است، وارونه است، نور بهش نمیخوره. به جای این که این کار رو بخواهیم بکنی، نصف آینه رو بشکنیم، اون یعنی اون تیکش که مانعه است رو بشکنیم، وقت نصف شد آینه. ما با این قرص ها و داروها عملا اگه به خصوص مدام باشه، یه وقت دستمون زخم شده هم پانسمان میکنیم هم کرخش میکنیم که خیلی سطفه نخوریم. حالا اینا خیلی ممکنه تأثیرش اذیت کننده نباشه در آز مدت، ولی اگه کسی یواش یواش یه خودی درست کرد که این خود به طور طبیعی نخوابید، این باید خودش زندگی بیرونیش رو عوض کنه. این که نمیشه با قرص هر رو بخوابد که، این یه فکری دیگه باید بکنه. این داره خودش روز به روز زخم میکنه و زخمش رو قایم میکنه. این بدترین بدترها رو بد داره. حالا یه وقت یکی میگم عرض کنم یه زخم میشه یه مدتی دو روز سه روز یه بحرانیست تو زندگی، خب مثل هر چیزی که دکتر آدم میره دارو میده، این دارو که این چی میگن این بحران رو از بین ببره غیر دارویست که بحران رو قایم کنه. زخم رو اگر بخیه کردن خودش یواش یواش خوب شد، این کمک است به بیمار. اما اگه یه کاری کردیم زخم این نفهمه هیچ وقت قایم بشه براش زخم، این بدتر میشه، بعد دیگه یه زخم گنده تری داره. این دوتا هست. چون نفس، حالا این بحثش اینجا نیست، فقط چون نفس گاهی یه مریضی داره، یه بحرانی داره مثل زخم شدن، خب ما باید کمکش کنیم خوب بشه. به اصطلاح این دارو اینجا خوبه، اینجا دارو و دکتر به معنای حق و طبیعیش ضرر برای آدم نداره. اما بحث اصلی پس این بود که دیدیم خواب از طرف ما فقط آمادگی است، از طرف حضرت حق توفاست. این تا اینجا میفرماد که مرگ و خواب پس اینجا یکی هست. این نکته هم که برای همه عزیزان روشنه که ما تو عالم خواب یعنی چی؟ یعنی میریم توی یه عالمی دیگه. احتمالا جلسه دیگه رو این یه خورده بحث میکنیم که یعنی چه میریم توی عالم دیگه. اما اون چه که فعلا در ظاهر آیه به ما میرسته ده التفات بفرمان. پس اولا به فرمایش آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه، نفس انسانی غیر بدن اوست و بدون بدن هم میتواند زندگی کنه. نمونش شما را تماما میگیرند، تن دونن نمیگیرند، ولی باز من دون منه. یعنی شما تو خواب چه احساسی دارید؟ احساس دارید که خودتون خودتونی، با اینکه تن دون نبود پیشتون. التفات بفهم ول نکن. یه نکته خیلی خوبه، کل فرمایشات آقای مطهری تو اون کتاب بدن اخروی تو همین یه نکته است، همین یه نکته که میفرماد ببینید تمام ما را خدا میگه میگیریم، تمام ما، از اون ور بدنمونه که نمیگیره. پس تمام ما غیر بدنمونه. پس بدن ما چقدر از ماست؟ هیچی. از اون جمله ملا صدرا از همینجا گرفته شده است، حتی اونشون برهان میاره که بدن در حقیقت ما هیچ دخالتی ندارد. اینا ول نکن، این خیلی به درد میخوره. آیه هم کمکتون میکنه. همه ما را میگیرد، اصلا بدن ما را نمیگیرد. پس همه ما غیر بدن ماست. پس بدن ما هیچ مقدار از ما نیست. خب این یک. دو، حالا ما در خواب که به خصوص هممون میشناسیم، خب احساس میکنیم خودمون خودمونی. فردا صبح که بلند شدی نمیگوی شنیدم یکی که ممکن بود من باشم خواب دید، نمیگوی خود دقیقا همین منی که دارم با تو حرف میزنم همین خواب بود، خواب دید، یعنی تو عالم بود. پس این تأکید رو داشته باشین، التفات کن. پس ما در خواب خود خودمونیم، یعنی اون وقتی که بدن نداریم خود خودمونیم. شما حس میکنین تو خواب خودتونین دیگه، کاملا یه خود کامل جامع بی نقص حی حاضر به نام خودتون. این خیلی به درد میخوره دیگه، ول نکنیم که خوب حالا انشالله بعدنا میخواید بفهمید که اصلا من نمیدونم بحث قیامت و برزخ و اینا کجاش گیرست. اصلا ما نه قیامت داریم نه برزخ به یه معنا، ما خودمونا داریم. خب خودمونا همیشه داریم، خب بی بدنم داریم. خب بی بدن خب مرحله داره، یه وقت بی بدن در یه عالمی حاضریم اسمش میذارن برزخ. حالا چرا اون دقت هایی که دین کرده است اسمش شده از برزخ؟
خب حالا بعد عالممون خاص میشه، اسمش میذارن قیامت، دائم خودمونیم دیگه. پس ابدیت و اینا نمیدونم یعنی چی. خب یعنی من دائم خودمم. نمیشه باشم به واقع، همش خودمم. خب خوابیدم خودمم، بیدار شدم خودمم، مردم خب خودمم، من فقط خودمم. این طرف قضیه. حالا این خودم کجا میره و با کیا سر و کله میزنه، اونش بحث دومه. شما اینا ول نکنید آقا، که مرگ یعنی چی؟ یعنی خودم. قیامت یعنی چه؟ خودم. برزخ یعنی چه؟ خب من که خودمم. مگه وقتی میخوابید کجایی؟ خودتونید. خودتونید آنه یه جای دیگه. پس شما اید و خودتون، همه هستی ادامه شماست. یه چیز روشنیست که باید ول نکرد. همه هستی تا ابدیت شما اید و شما، نه فقط شما. چون فعلا بحث هر کس هست برای خودش. خب خودمونیم. خب حالا کی میشه که ما بمیریم؟ به معنایی که نه خود بشیم، یعنی بهتر بگم اصلا هیچ بشیم. هیچی یعنی چون وقتی هم که میگیم هیچ شدم، کی میگه من هیچ شدم؟ خودم، بازم خودمم. یا ملا یحیا ولا یموت قرآنم، باز منم که خدایی نکرده یا شما خدایی نکرده، انشالله که ما نیستیم به لطف الهی. کیو آدم نه، عجب یه جوری است. نمیشه بگم زندم، نمیشه بگم مردم، ولی بازم خودمم. خب میفرماد که پس اولا شما بدون بدن خودتونید و خودتونم همین زنده بودن. جمله خیلی عالی ابو علی سینا داره، خدا رحمتش کنه، خیلی بحث خوبی داره. ده عنوان انسان تلق میگه انسان ما. یه جمله ناب داره، میفرماد که شما وقتی که بی بدنی بازم میدانی که خودتی. حالا کی داناست که خودش خودشی؟ خودتی. خودت میدونی که خودت خودتی. آ خودت کی؟ همون دانایی. پس تو فقط دانایی. خیلی نکته نابیه که نفس فقط دانایی. خب حالا اگه بگم ابن سینای عزیز، تو میخواستی دانایی را بگی؟ حالا اگر حیات بخوای بگی، خب شما وقتی بی بدنید همینطور هستید دیگه، نیستی که ندارید که. خب هستیدون هست، یعنی زنده اید، مرده ندارید. کی زنده؟ خودتون. دیگه چی هستین؟ خودتون. خودتون همون بودن ابدی هستین، پس خودتون حیاتی. نه خودمون حیات داریم این دنیا، ما خودمون رو بدن میگیریم، بعد میگم آقا ما حیات داریم، وقت منظورمون بدنمونه. بدنمون حیات داره، اما اون دنیا خودمون حیاتی، هیچی دیگه نیستی، حیاتی، علمی. دومین نکته که حضرت علامه رحمت الله علیه می فرمان مردن و خوابیدن هر دو توفا و قبض روح هست، یعنی هر دوش یه نوع گرفتن از فرق نمی کنه. بعد علامه می فرمان متفکرانند که، اشاره به این آخر آیه دارن، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، می فرمان متفکران می فهمن مدبر امر عالم خداست. اون می فهمه که عجب، پس ما نخوابیدیم، خدا ما را برد اون دنیا، ما کاری نیستیم و همه برمیگرده به خدا. خیلی حالا بحثای خدا کنه که بشه به لطف الهی نکات خوبی که خدا با لطف خودش میخواد ما بدانیم را بدانیم. میفرماد که خب حالا همینجا هم فکر کنی، تو دنیا نگفت میگیرم ادون، تو خواب و قیامت میگه میگیرم ادون. یه خورده به این فکر کنی، چون میترسم از دست بردید نکته. الانم اگه ما کل دنیا دست خدا نیست، کل دنیا در قبضه حق است، ولی میگه وقتی که میخوابید و میمیرید میگیرمتون، نه یعنی حالا ما در قبضه حق نیستیم، چون میفرماد کل دابه آخذون به ناسیه، کل جنبنده را من پیشونیشون را گرفتم همین حالا. پس معلوم است اون گرفتن غیر این گرفتن است. اون گرفتن، گرفتن از کثرت هست به وحدت. یعنی شما تو بیداری ولیم، ذهن ما وله در کسرات، دیوار میبینه، پول میبینه، نان میبینه، بدن میبینه، انگوش میبینه، پوز میبینه، فکل میبینه، زور میبینه. خب حالا تو خواب اینا رو نمیبینه، پس گرفتن است نسبت به بیداری. این چه نوع گرفتنی است؟ به وحدت نزدیک شده، از کثرت فاصله گرفتن. در قیامت خب گرفتنش عمیق‌تر است، پس به وحدت انسان بیشتر نزدیک میشه. پس حالا همینجا هم نکته براتون پیش میاد. قبول دارید اون چه که بعضیا در خواب و قیامت گیر میارند به جهت کشیده شدن به سوی وحدت برزخیه و وحدت قیامتیه، اگه کسی همین حالا هم خودشا منصرف کنه یواش یواش از این کسرات، اون چه در برزخ و قیامت بقیه گیر میارن، خب اینم گیر میاره. پس برزخی شدنم مشخص میشه. یعنی چه؟ بعد وقتی مرحوم قاضی طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان این دو تا برادر، یعنی علامه طباطبایی و برادرشون از 20 سالگی برزخی بودن، معنیش روشن میشه. یعنی اینا از 20 سالگی کسرتها خیلی نمیکشیدشون به طرف خودشون، وحدتها میکشید. من عرض کردم به دوستی از دوستانمون که من خودم نظرم اینه تا ما یه جوری جنبه های وحدت عالم را نتونیم بهش نزدیک بشیم، نمیتونیم به جایی برسیم. اصلا این که شما ببینید بعضی این آقایون، حالا چون چه در لباس روحانی چه غیر روحانی، یه دندگی علمی دارن، جامعیت علمی ندارن. و این که شما میبینید تیپ هایی مثل علامه رحمت الله علیه یه جامعیت داره، هیچ چیزی از چیزی بازش نمی کند، یک حادثه از جا نمی کندش، یه بودی نیست، چون اینا خودشون اول برزخی کردن، جنبه های از وحدت را گیر آوردن. ملتفت باشین دارم چی میگم. اصلا دستتون عزیزان ندن به کسایی که جنبه های از وحدت ندارن. اینا ممکن است یه آیه را کلی میفهمه، یه آیه را هیچی نمیفهمه، آخرش به درد ما نمیخوره. ما نمیتونیم، من میشناسم، شما میشناسید. مثلا یه هم ببینین تو حادثه یه کربلا نمونش، مثلا شما شهید مطهری را با بعضی ها مقایسه کنید. شهید مطهری رحمت الله علیه، شما این کربلا را که میاد بررسی میکنه، تمام جوانه به دشت حسینی صلوات الله علیه را بررسی میکنه. ولی بعضی ها میان یه نکته ابا عبدالله را میگیرند، فقط کوفه را میگیرند، میخواندن امام حسین را بشناسونند. یه دندگی علمی بهش ما میگی، به درد نمیخورن، نه به درد خودشون اینا میخوره در کتاباشون، نه به درد شما میخوره، فقط هم ضرر در ضرر است. انسان اول باید خودش جنبه های از وحدت و جامعیت پیدا کنه تا چیزی از چیزی غافلش نکنید، وگرنه فایده نداره. بگذاریم. یعنی در یه نکته آخرش برزخ و قیامت بیش در پیش خدا رفتن است طبق این آیه، چون میگه توفا ما میگیریمشون. خب الانم که خدا ما دست توییم جل جلاله، اما این را به اذن خدا ما را ول کردن تو چراگاه دنیا، اونجا ما را میکشن به طرف وحدت. یک جنبه های یگانه‌ای در شخصیت ما ایجاد میشه. همینجا یواش یواش به نظری من مزه قیامت هم یا مرگ هم داره به مذاق ما میشینه که مرگ چیه؟ خیلی چیز عجیب و پاکی اسمه. یعنی شما حساب کنید که اگر حواستون جمع جمع شد چی کار میکنی؟ میخوام ببینیم که چی طوری مرگدون هست. اگه الان حواس ما خیلی جمع بشه، یه جا تنهایی تنها هیچی نباشه، نه هوا گرم باشه که بادمونو بذاریم، نه سرد باشه که به بخاری پناه بریم، نه گشنمون بشه، نه یاد بچه‌مون، عیالمون، خونه، اگه هیچی نباشه حواسمونا پرد کنه، جمع جمع باشیم، به چی فکر میکنیم؟ تو قیامت هم کار میکنیم. اگه همون وقت بگیم که خب نه، هرچی میخوان ما را به یگانگی بکشونن، ما دوباره میام تو کجا، تو چندگانگی، که خب یه طبقه دیگه هم بسازیم برای اون نوه‌مون که یهو به دنیا میاد که یه وقت بیخونه نشه. خب تو برزخم همین کار را میکنیم. عرض کردم خیلی سخته شما تو قیامتم. یعنی ما در یگانگی که حضرت حق دعوتمون میفرماید، خب اگه خودشا بخوایم این یگانگی ناب و پایدار است، چون اون یگانه مطلق دیگه. این که میبینین بعضی از اولیا میگن ما اصلا خجالت میکشیم در محضر حق جز حضرت حق بخوای. خب بخوان چه کار. این یگانگی ها لطف خداست به ما پس بزنیم. این خیلی بی‌ادبیه، در چنان حضرت جز خود حضرت رو خواستن، این دیگه خلاف ادب میشه دیگه. خب پس این نکته همینقدر تو ذهنمون بمونه که پس مرگ چیه؟ زنده باد مرگ. چرا؟ برای اینکه خواب یه یگانگی یخته با دردی سرت حالا میرستیم. یعنی آخرش وقتی خوابیده ای ما درست پیش حضرت حقی، ولی ابعاد پراکنده ما، یا تعبیری درست در بکنم، شؤون فرعی ما دارید این قلبه را میزنید. دیدین آدم وقتی خوابست پیش حضرت حقست، تمامنم پیش حضرت حقست، هیچیش هیچ جا دیگه نیست، مثل مرگ. اما در خواب چون نفس انسان مجرد است و وسیع است، به قول فیلسوفا لایقف است، اون شؤونات فرعی داره این قلبه را میزنه. مثل اینکه دیدن از دور یارو مثلا قاشق چای خوری یا کج میکنه، دست که بهش نمیزنه که، ولی میتونه. نفس آنچنان است که میتونه در عین اینکه تمام وجودش جای دیگه است، یه تدبیر ساده هم داشته باشه. او وقت برای همین ناب نیست. یعنی برای همینم در خواب شما حضور دون پیش حق است، اما تمام اون نتایجی که حضور پیش حق را میبینیم نداریم. برای همینم شما میبینید تو خواب اعمالتون براتون خیلی روشن نمیشه. حالا میگیم که میشه، اما خیلی نمیشه. اما تو مرگ نه دیگه، خیلی عالی است دیگه. آدم یا را بی پیرهن میخواستم است دیگه تمام حجاب رفته است عقب، تمام حواس پرتیا، فرعیات، شؤون فرعی، پراکندگی، منم یگانگی دیگه، هیچ عامل کثرتی بر من نیست، الا اینکه خودم خدای نکرده کثرت ها را برده باشم اونجا قصتش جداست. برای همینم شما قصه نخورین که تو نمازتون اینا دائم حضور کامل ندارید. بخواید حضور کامل رو تمرینم بکنید، بعد انشاءالله وقتی مردید میبینید چه ناب است. یعنی این مردن انشاءالله میخواد همه را که نباید بگم انشاءالله بمیرن، بعضی ها بمیرن داده درد سرم براشون میشه. یعنی وقتی آدم همه شما الان قصه دون چیست که خدای من توی این نماز نصف شب بلند میشی، خب دلت میخواد، داریم در دستورات که آقا آنی که نصف شب بلند شدی میخوای از این پهلو به اون پهلو بشی، یه یا حی و یا قیون، یا یه سبوح قدوس، یا یه نور، یا نور و یا قدوس میگی دیگه. اما میبینی انگار همه پرده ها نمیره عقب، یکی نمیشی با اون صبوح قدوس مطلق. خب ایشالله وقتی مردی میشی، چرا تو میخوای بشی؟ خدا این موانع با مرگ برطرف میفرماید با لطف و کرم خودش. یعنی حالا نگاه کن، اصلا یکی از آیات الهی، شما مگه نمیگون که خدا را فبأی آلاء ربکما، یکی چی به جهت مرگی که به ما میده، میگه خدا کسی است که حیات و مرگ میده، بعد میگه با کدوم آیات و نشانه هایی ما را میخواین تکذیب کنید؟ این بهترین نشانه های حضرت خود مرگ است به همین معنی. حالا نرم نرم عرض میکنم مطلب. خب تا اینجا پس رسیدیم به این که متفکر میفهمه که این دنیای مرگ و خواب یه دنیاست که یگانگی انسان اونجا بیشتر است. حالا بعدیش را خودتون میدونید، اگه کسی با این کسرت ها فقط خوش باشد، یگانگی خودش را نمیخواد. به قول عزیزی تذکر داده بودن خوب بود، که ببینید بعضی ها را وقتی به خودشون متوجه میکنی حرص میخورن. اگه براشون یه قصه بگو، یه جوک بگو، یکی را وسط بذاری، غیبت بکنی، آی کیف میکنن. اما آنی که به خودش برگردونی دیگه جلسه هم نمیاد. چرا؟ مثال این جلسه نیست، یه جلسه ای رو خودشون داشتن میگفتن آقا من دقت کرد، بعضیا اگه این جلسه به خدا آمدنی رو پیشنهاد کنی دیگه نمیاد. حالا شما زمان این قیامت، این برزخ چیکار میکنه؟ برزخ که فقط به خود اومدن است. حالا به خود اومدن برای بعضیا یعنی از همه چی محروم شدن. بعض یا به خود اومدن یعنی آقا مدت ها ما همینه میخواستیم، ما چی بهتر از این؟ خدا اینقدر سطمه خوردیم، اینقدر همین گفتیم خدا خدا ولی نمیشد، خدا اینقدر قصه خوردیم که فقط تو رو داشته باشیم اما نمیشد، الحمدلله ما اومدیم. یعنی اونجا از دمون الحمدلله نگاه کنیم، یکی از جمله های قیامتی ها الحمدلله هست. یعنی میگه خدای خیلی خوبی گیر من اومد با این اومدن اینجا. برای همینم دنیا مال این است که ما تمرین یگانگی کنیم برای ابدیتمون، ما کار دیگه نداریم. تمرین این که با یگانه مطلق یگانه بشیم. و خب زرنگی هم خدا فرمود است دیگه، ما را آورده تو دنیا که برای یگانه شدن تلاش باید کرد. اگه از اول ما را خلق نکرده بود، خب کسرتی نبود که ما حواسمون نجام بکنیم یا اون ما را جذب کنه. پس در واقع ما یگانه نمیتونستیم بشیم. چرا؟ یگانگی با همت ما سرمایه ما میشه. خب اگه ما پول و اینا نبود که ای چشمک بزنه، پس انصراف از پول و توجه به حضرت حق که سرمایه ما نمیشد. مثل این که مثلا کدوم زن و مردی، مثلا من به عنوان یه آدمی که مردم بگم آقا ما خیلی زحمت کشتیم مرد شدیم، ما اینا چه تو زحمت کشیدی؟ تو زحمت نکشیدی، تو نش، تو از اول همطور بودی. اما میشه روز قیامت انشاءالله بگن خدای ما خیلی تلاش کردیم که تو را یادمون نره، جهتمون به تو یگانه بشه. و من همینم یگانه باید بشید عزیزان. من یه جمله اون جلسه گفتم، هدیه خوبی است، نگر دارین بعدم بحث میکنیم. عرض کردم تقوا اصلا یعنی همین، یعنی یگانه شدن برای یگانه، برای ملاقات با یگانه مطلق. این که شما تو روز هدیه خدا رو به لعلکم تتقون شنیدید، خیلی هدیه بزرگی است. تقوا یعنی به خدا آمدن، به خدا آمدن. یعنی چه؟ یعنی کسرت ها که میخواد ما را از خودمون منصرف کنه دورو پشت سر بذاریم، به خود بیان. خدا خیلی هدیه بزرگی در تقوا و که نتیجه یه روز است به ما میده. البته در نمازم هست، اعبد الله، بعد میفرماد لعلکم تتقون. این مقدمات بود، هنوز اصل بحثمون برای جلسه آینده انشاءالله عزیزان روش مطالعه بفرمان، شاید چیزی خوبی باشه. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوه ذكرك ولذت مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قلب یگانه پیامبرت خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن محمدی قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو بیش از پیش در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار، از همه بلیات سماوی ارضی دورش بدار، توفیق سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا بر ملت ما لطف بفرما و حکم رهبری رو در جامعه جهانی و اسلامی و ایرانی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.